سلام به همراهان عزیز قصه های هزار یک شب. شب 23 رو پشت سر گذاشتیم و اما چون شب 24 برآمد، شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت، چون جد این سخن بشنید در خشم شد و به خادم گفت: مگر پسر مرا به دکه طباخان برده ای؟ خادمک هراس کرده ماجرا پوشیده داشت و گفت: به دکان نرفتیم ولی از دکان نرگذشتیم. عجیب گفت:
به خدا سوگند به دکان اندر شدیم و خوردنی خوردیم و او را طعام بهتر از طعام تو بود.
جدی عجیب برخواسته ماجرا به شمس‌الدین باز گفت. اگر خاطرتون باشه اونجایی بودیم که مادر بزرگ عجیب براش حب الرمان آورد و اون گفت که من یه جای دیگه توی یه دکان طباخی توی شهر یه حب الرمانی خوردم که خیلی از مال تو خوشمزه تر بود. و ادامه داستان رو داریم میشنویم که چه اتفاقی میفته و جده ناراحت میشه و شمس‌الدین خادمک حاضر آورده با او گفت:
عجیب را بهره چه به دکان طباخ برده ای؟
خادم از بیم خواجه گفت:
حاشا که من چنین کار کنم.
عجیب گفت:
به خدا سوگند دروغ میگوید، به دکان طباخ رفته حب الرمان خوردیم و سیر شدیم.
وزیر را خشم افزون گشت و از خادمک باز پرسید. خادم راست نگفت. وزیر با او گفت:
اگر سخن تو راست است بنشین و در برابر ما خوردنی بخور.
خادم بنشست. سه لقمه خورده لقمه دیگر نتوانست خورد. چون خیلی خورده بوده اونجا دیگه برای اثبات اینکه آقا نه ما اونجا خوراکی نخوردیم حتی نمیتونه نشون بده که من گشنمه، نمیتونه اصلا بیش از این غذا بخوره. و اما در حال لقمه از دست بیافکند و گفت:
ای خواجه من از دوش سیرم.
وزیر دانست که ایشان نزد طباخ رفتند. آنگاه کنیزکان را فرمود که خادم را بر زمین انداختند و او را بیازردند. پس از آن شمس‌الدین گفت:
اکنون سخن به راستی گو.
خادم گفت:
ای خواجه ما به دکان طباخ رفته حب الرمان خوردیم که در تمامت عمر چنان طعام نخوردم.
آنگاه مادر حسن بدرالدین در خشم شد و برآشفت. نصف دینار زر به خادم داده گفت:
به سوی آن طباخ شو و از حب الرمان او ظرفی خریده بیاور تا خواجه بداند که کدام یک از این دو طعام نیکوتر است.
در حال خادم به سوی طباخ رفت و با او گفت:
در خانه خواجه حب الرمان پختند و ما به خوبی طعام تو گرو بستیم. این نصف دینار به ستان و حب الرمان بده و آن را خوب بساز که در سر طعام تو بسی آزار برده ایم.
حسن بدرالدین بخندید و گفت: به خدا سوگند این طعام را جز من و مادر من کس نتواند پخت. او اکنون در شهرهای دور است. پس از آن حسن بدرالدین ظرف بگرفت و حب الرمان نران کرده مشک و گلاب بر وی بیامیخت. خادمان را گرفته به خیمه ها بشتابید. چون به منزل رسید مادر حسن بدرالدین ظرف طعام از خادم گرفته از آن بچشید. طعم آن بدانست و طباخ را بشناخت. فریاد برآورده بی خود بی افتاد. وزیر مبهوت مانده گلاب بر وی همی افشاند تا به خود آمد. گفت:
اگر پسرم زنده است این حب الرمان را جز او کس نپخته، از آنکه جز من و او کسی حب الرمان نتواند پخت.
چون وزیر سخن او را بشنید فرحناک شد. در حال برخواسته بانگ بر خادمان زد و گفت:
20 تن از شما به دکه طباخ شوید و دکان او را ویران کنید و بازوان او را بسته بدین مکان آورید، ولی او را نیازارید.
وزیر خود سوار گشته به نزد نایب دمشق شد و کتابی که سلطان مصر نوشته بود بر وی بنمود. بانی دمشق کتاب بوسیده بر چشم نهاد. پس از آن نامه را خوانده دید که نوشتن در هر ولایت که وزیر شمس‌الدین قریم خود را پدید آورد باید او را گرفته به دست وزیر سپارند. قریم یعنی بدهکار. نایب دمشق با وزیر گفت:
قریم شما کیست؟
گفت:
مردی است طباخ.
نایب دمشق
خادمان را فرمود که طباخ را گرفته به وزیر سپارند. خادمان به دکه طباخ هجوم آوردند. دکه طباخ را ویران و هر چی که در آن بود شکسته یافتند. حسن بدرالدین با خود گفت: کاش می دانستم که در حب الرمان چه دیده اید که مرا این حادثه روی داد. چون وزیر از نایب در گرفتن غریم اجازت خواسته، بازگشت طباخ را بخواست. او را دست بسته حاضر آوردند. چون حسن بدرالدین را به عم خود شمس الدین نظر افتاد، بگریست و گفت: ای خواجه، گناه من چیست؟ وزیر گفت: تویی که حب الرمان پخته ای؟ گفت: آری، من پختم. مرا به گناه خیش آگاه کنید. وزیر گفت: همین ساعت تو را از گناه تو بیاگاهم. پس از آن بانگ به خادمان زد که اشتران بیاورید. خادمان اشتران بیاوردند. حسن را به صندوق گذاشته بارها بر شتران بنهادند و فلفور روان شدند. در هر شب حسن بدرالدین را از صندوق به در آورده طعام می دادند و باز در صندوق می گذاشتند و به دینسان همی رفتند تا به مصر رسیدند و در زیدانیه فرود آمدند. وزیر فرمود حسن بدرالدین را از صندوق به در آوردند و نجاران خواسته به نشاندن چوب دار امر بفرمود. حسن گفت: چوب دار را بهر چه می خواهی؟ وزیر گفت: تو را به دار خواهم کرد. حسن گفت: گناه من چیست؟ وزیر گفت: حب الرمان را نیکو نپخته بودی و آن را فلفل کم بود. حسن گفت: حبس من بس نبود که میخواهی به سبب این گناه جزئی مرا به دار کنی؟ وزیر گفت: به همان گناه ببایدت کشت. حسن بدرالدین محزون شد و در کار خود به فکرت اندر بود که شب برآمد. وزیر حسن را در صندوق گذاشته گفت: فردا تو را بردار خواهم کرد. و چندان صبر کرد که حسن به خواب رفت. وزیر سوار گشته روان شد و صندوق با او همی بردند تا به شهر اندر آمدند. چون وزیر به خانه خود رسید، با دختر خود ست‌الحسن گفت:
منت خدای را که جدایی از میان تو و پسر عمت برداشته. اکنون برخیز و حجله بیارای و خانه را چنان فرش کن که در شب عروسی بوده.
ست‌الحسن کنیزکان را بر این کار بفرمود. آنگاه وزیر ورقه ای را که صورت اساسیه خانه بر آن نوشته بود گرفته، فرمود که هر چیز را به مکان خود بگذارند، بدانسان که اگر کسی ببیند آن شب را با شب عروسی فرق نکند. میخواد همه چیز را شبیه شب عروسی درست کنه. پس از آن وزیر ست‌الحسن را گفت که خیشتن را آرایش داده به حجله اندر شو و با او گفت: چون پسر عمت نزد تو آید، با او بگو که در آبخانه دیر کردی. پس از آن با او بخسب و تا بامدادان با او حدیث کن. پس از آن شمس الدین حسن بدرالدین را از صندوق به در آورده، بند از او برداشته، جامه های او برکند و پیراهنی بلند که در هنگام خواب می پوشید بپوشانید و با همه این کارها بدرالدین در خواب بود. پس از آن از خواب بیدار گشت و خیشتن را در دهلیزی یافت روشن. با خود گفت:
یا رب، این خواب است یا بیداری؟
آنگاه برخواسته نرم نرمک می رفت تا به در دیگر رسید و خود را در خانه‌ای دید که شب عروسی در آن خانه بود و نظرش به حجله‌ای که سریر در آن حجله بود بیفتاد و دستار خود بر فراز سریر بدید و ردایی را که بدره زر در میان او بود در کنار بالین یافت. گاهی پای پیش و گاهی پس می نهاد و با خود می گفت:
آیا خواب می بینم؟ یا بیدارم که من اکنون در صندوق بودم؟
القصه حسن بدرالدین در غایت تعجب ایستاده حیران بود که ست‌الحسن گوشه پرده برداشته با او گفت: چرا نمی آیی و از بحر چه در آبخانه دیر کردی؟ چون بدرالدین سخن او بشنید و او را بدید، بخندید و آهسته آهسته پیش رفت و در قصه خود حیران بود. ست‌الحسن گفت: از بحر چه حیرانی؟ تو در آغاز شب بدینسان نبودی؟ بدرالدین بخندید و گفت:
بیش از 10 سال است که من از تو غایب بودم.
ست‌الحسن گفت: این سخنان چیست؟ نام خدا به گرد خیشتن بدم، تو به آبخانه رفتی. بدرالدین گفت: راست میگویی، ولکن چون من از نزد تو بیرون شدم، در آبخانه خواب به من غلبه کرده. در خواب دیدم که در شهر دمشق طباخم، گویا کودکی از بزرگزادگان با خادمکی به دکان من در آمدند و مرا با او چنین و چنان در میان رفت. آنگاه حسن بدرالدین دست بر جبین مالید و اثر سنگ بر جبین یافته گفت: به خدا سوگند که سخنان من صدق است، از آن که آن کودک سر من بشکست و گویا در خواب دیدم که حب و رمان پختم و او را فلفل کم بوده است، ولیکن من یقین دارم که در آبخانه چندین زمان نخفتم که این همه خواب ببینم. ستول حسن گفت: تو را به خدا سوگند می دهم، بازگو که زیاده بر این در خواب چه دیدی؟ حسن تمامت ماجرا بیان کرد و گفت: به خدا سوگند اگر من بیدار نمی شدم، مرا بردار می کردند. ستول حسن گفت: از بحر چه بردارت می کردند؟ حسن گفت: از بحر آنکه حب و رمان مرا فلفل کم بود. گویا دیدم که دکه مرا ویران کردند و ظرفهای مرا بشکستند و مرا در صندوقی حبس کردند. پس از آن چوب دار بنشاندند و همی خواستند که مرا به دار کنند. اگر بیدار نمی شدم، مرا به دار می کردند. آنگاه ستول حسن بخندید و او را در آغوش گرفته با یکدیگر بخفتند. ولیکن حسن بدرالدین تا بامدادان در کار خود حیران بود. علی صباح شمس الدین وزیر نزد حسن بدرالدین شده او را سلام داد. حسن را چون چشم بر او افتاد گفت: تو نه آنی که مرا به جرم ناپسند افتادن حب و رمان بازوان بسته به صندوق اندر کردی و همی خواستی مرا بردار کنی؟ وزیر گفت: ای فرزند، حق آشکار شد و راز پوشیده هویدا گشت. تو پسر برادر منی و من این کارها نکردم مگر از بهر آنکه بدانم که در شب عروسی نزد دختر من بوده ای یا نه. چون تو را دیدم که خانه و دستار و ردای خود شناختی، دانستم که تو پسر برادر منی و اکنون بدان که من مادرت را از بصره آوردم. پس از آن وزیر او را در آغوش گرفته بگریست و حسن نیز گریان شد. بعد وزیر فرمود عجیب را حاضر آوردند. حسن بدرالدین او را بدید، گفت: همین است آن که سنگ بر جبین من زد. وزیر گفت: این پسر توست. آنگاه حسن بدرالدین او را در آغوش گرفته گفت: منم که دیده به دیدار دوست کردم باز، چه شکر گویمت ای پادشاه بنده نواز. امید قد تو می داشتم ز بخت بلند، نسیم زلف تو می خواستم ز عمر دراز. آنگاه مادر حسن پیش آمده خود را بر وی انداخت و این دو بیت برخاند: روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. آن پریشانی شبهای دراز و غم دل، همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. پس از آن مادر حسن ماجرای خود با پسر باز گفت و شکر پروردگار به جا آوردند. وزیر نزد سلطان رفته تمامت قصه بر وی فروخند. سلطان را عجب آمد و فرمود که این حکایت بنویسند و در خزانه نگاه دارند. این سلطان قشنگ انتشاراتی کامل میتونسته بزنه، هر چی میشه جالبه میگه بنویسن نگه دارن، اما دمش گرم کار خوبی انجام میده. پس از آن شمس الدین وزیر با پسر برادر و سایر پیوندان در عیش و نوش به سر می بردند، تا اینکه برهم زننده لذات و پراکنده کننده جماعت بر ایشان بتاخت. We'll be right back. جعفر برمکی، وزیر برمکی، حکایت به انجام رسانید. خلیفه هارون الرشید گفت: یادتون نرفته بود که این داستان رو جعفر داشت تعریف میکرد، درسته؟ خب، حالا هارون داستان جالب جعفر رو شنید در ازای اینکه اون مرد رو به قتل نرسونه. پس هارون میگه: ای جعفر، طرف حدیثی گفتی و خوش حکایت راندی. آنگاه خلیفه کنیزکی از خواستان خود بر آن جوان که زن خود را کشته بود بداد و او را شغلی سپرد. چون شهرزاد قصه به پایان رسانید گفت: ای ملک پیروز بخت، این حکایت طرفه تر از حکایت خیاط و اهدب و یهودی و مباشر و نصرانی نیست؟ ملک گفت: حکایت ایشان چگونه بود است؟ حکایت خیاط و اهدب و یهودی و مباشر و نصرانی. شهرزاد گفت: ای ملک، شنیدم که در زمان گذشته در شهر چین خیاطی بود نیک بخت و فراوان روزی که نشاط و طرب دوست می داشت و پاره ای وقتها با زن خیش به تفرج می رفتند. روزی هنگام بامداد از بحر تفرج برآمدند و شامگه به سوی منزل بازگشتند. در سر راه گوش پشتی را یافتند که دیدن او خشمگین را بخنداندی و محزون را غم از دل بردی. خیاط با زن خود برای دیدن او پیش رفتند. پس از آن خواستند که او را به خانه خیش برده با او ندیم شوند و مضحکش کنند. اهدب دعوت ایشان را اجابت کرده با ایشان برفت. در حال خیاط به بازار شد، ماهی بریان گشته و نان و لیمو خریده بازگشت و به خوردن بنشستند. زن خیاط پاره‌ای بزرگ از گوشت گرفته در دهان اهدب فرو برد و دست بر دهانش نهاده گفت: باید این لقمه نخاییده به یک نفس فرو بری. اهدب ناچار لقمه فرو برد و استخوانی راه گلوی او گرفته در حال بمرد. چون قصه به دینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. شهرزاد با سیاست ما وقتی دید داستانش تموم شده، یه قصه دیگر رو شروع کرد و باز هم نیمه کاره رهاش کرد. و ما شما هم اگر دوست دارین بدونین که ادامه این داستان چی میشه، در پادکست بعدی با ما همراه باشین. داستانی که شنیدین از کتاب قصه های هزار و یک شب بود. همکارانم رو به شما معرفی می کنم: صدا بردار علی اقبال، تدوینگر رضا تریحی، گوینده ریحانه زارعی، تهیه شده در استودیو نوت به نوت. برای دسترسی کامل به کلیه قسمت‌های قصه های هزار و یک شب و همچنین داستان‌های متفاوت دیگر به وبسایت ما به آدرس www.notbenot.com مراجعه کنید.